دان بخیر شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم نوی صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و طاهر روشان در بخش تکنیک با همکارانم از کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که مشاور امنیت ملی افغانستان ادعای پاکستان را در مورد ناکامی در مبارزه با گروه ملا فضل الله بی اساس خوانده است و یک سخنگوی ناتو میگوید نیروهای بین المللی برای آوردن ثبات در منطقه با پاکستان همکاری میکنند. پس از چند مطلب خبری مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
آیسف میگوید همکاری نیروهای پاکستانی برای ثبات منطقه ضروری است. رئیس جمهور کرزی برای تحقیق در مورد عملیات اخیر نیروهای بین المللی در ولایت میدان وردک دستور داده است و در یک حمله شورشیان بالای ملیشه‌های اردوی پاکستان 23 تن از هر دو طرف کشته شدند. نیروهای ایساف میگویند در همکاری با اردوی پاکستان برای رسیدن به اهداف مشترک در منطقه تلاش دارند. دگرمن جیمز کمینگز دیروز در عکس‌العمل با اظهارات اخیر مقامات پاکستانی صحبت کرد. اردوی پاکستان پیش از این گفته بود نیروهای افغان و بین المللی مستقر در افغانستان برای مبارزه با گروه‌های تندرو با ویژه مولوی فضل الله اقدام‌های لازم را اتخاذ نکردند. در این حال سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان اسلام آباد را به کندی در مبارزه برزد تندروان متهم کرده و گفته است تروریستان از پاکستان وارد افغانستان شده و حملاتی را در کشور انجام می دهند. رئیس جمهور کرزی برای تحقیق در مورد کشته شدن غیر نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی چک ولایت میدان وردک دستور داده است. در خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان در همین مورد گفته شده که در نتیجه عملیات شب یکشنبه نیروهای ناتو در ولسوالی چک میدان وردک 3 تن از اعضای خانواده سمیع الله شیرزاد عضو سابق ولسی جرگه افغانستان کشته شدند. گفته می شود که برادرزاده و دو دختر جوان سمیع الله شیرزاد در میان کشته شده های این عملیات شاملند. رئیس جمهور کرزی با ابراز تأثیر از این حادثه ایت را به منظور تحقیق در محل موظف ساخته است. رئیس جمهور آلمان در دومین روز سفر خود به افغانستان گفته است هر تبعه کشورش باید از دستاوردها در افغانستان سپاسگزار باشد. کریستیان وولف دیروز در پایگاه نیروهای آلمانی در مزار شریف با عساکر کشورش و همچنان شماری از نظامیان آمریکایی دیدار کرد. او گفت نیروهای آلمانی برایش گفتند عساکر آمریکایی در برخی موارد جان خود را به خطر انداخته و سربازان آلمانی را توسط هلیکوپتر از جبهه جنگ نجات دادند. رئیس جمهور آلمان در نخستین روز سفرش به افغانستان و پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته بود کشورش افغانستان را پس از سال 2014 میلادی تنها نخواهد گذاشت. آلمان در حدود 5000 سرباز در افغانستان دارد و یکی از بزرگترین حامیان حکومت افغانستان به حساب می‌آید. در ماه دسامبر شهر بن آلمان شاهد بزرگترین کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. اخبار منطقه و جهان لحظات بعد. در نتیجه درگیری در منطقه قبایلی خیبر 9 تن از ملیشه‌های اردوی پاکستان و 14 تن از تندروان کشته شدند. یک مقام ارشد پاکستانی در ایالت خیبر پشتونخوا گفته است درگیری بعد از آن آغاز شد که یک پوسته امنیتی مورد حمله تندروان مسلح قرار گرفت. این مقام که خواسته نامش گرفته نشود تایید کرده که در این درگیری 9 تن از نظامیان و 14 تن از شورشیان کشته شدند. خیبر مهمترین راه ترانزیتی برای نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان به حساب می آید و از طریق آن تدارکات همین نیروها از بندر کراچی به افغانستان انتقال می یابد. وزیر خارجه ایران می گوید کشورش حاضر است معلومات در مورد اتهامات آمریکا مبنی بر دست داشتن تهران در سوی قصد ناکام به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اکبر صالحی گزارش داده که گفته است ایران آماده است هر نوع معلومات در این مورد را حتی اگر تقلبی هم باشد مورد بررسی قرار دهد. صالحی گفته ایران از آمریکا خواسته است تا شواهدی را که برای ادعای خود در دست دارد به دسترس آن کشور قرار دهد. ایران از طریق سفارت سوئیس در تهران که بیانگر منافع آمریکا در این کشور است، خواسته تا مرد ایرانی را که به توطئه قتل سفیر عربستان در واشنگتن متهم است، شرایط دفاعی عدلی از خود را داشته باشد. منصور ارباب سیار که تابعیت دوگانه ایران و آمریکا را دارد، به اتهام سوء قصد به جان سفیر عربستان در واشنگتن در ماه سپتامبر دستگیر شده بود. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه میگوید ثبات در روسیه هنوز هم شکننده است. او هشدار داده که اگر اقدامات نامناسب در آن کشور اتخاذ شود، روسیه دوباره با یک بحران مشابه دهه 90 روبرو خواهد شد. پوتین پس از آن که نامزدیش را برای سومین دور ریاست جمهوری روسیه اعلان کرد، در تلویزیون آن کشور گفت مخالفینش با این ادعا که گویا وضعیت بدتر نمی شود مفکوره نادرست دارند.
من در این مورد که وضعیت بد نخواهد شد محتاطانه صحبت می کنم. برداشتن دو سه قدم نامناسب کافی است تا وضعیتی که در گذشته موجود بود دوباره تکرار شود و ما حتی وقت فکر کردن و راه چاره را هم نخواهیم یافت.
ولادیمیر پوتین همچنان اعتراف کرد که روسیه در قفقاز شمالی با مشکلاتی روبرو بوده و همچنان از جرایم و تروریسم در این منطقه سخن گفت. رسانه های دولتی عربستان سعودی گفتند عملیات جراحی شاه عبدالله دیروز موفقانه سپری شد. عبدالله به خاطر درد کمر مورد عمل جراحی قرار گرفت. جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده است. شاه عبدالله رهبر یکی از محافظه کارترین کشورهای اسلامی، 85 سال عمر دارد و تا حال به خاطر درد کمر دوبار در آمریکا مورد عمل جراحی قرار گرفته است. وضعیت صحی عبدالله پرسش هایی را در مورد اینکه کی جانشین وی خواهد شد به میان آورده است، اما برخی پیش بینی های در مورد شاهزاده سلطان وجود دارد که شاید او در آینده پادشاه عربستان سعودی شود. عبدالله دوم پادشاه اردن دیروز یک قاضی شناخته شده بین المللی را به حیث صدر اعظم کشورش تعیین کرد. بر اساس خبرنامه قصر ریاست جمهوری اردن، اون آل خساونی که 61 ساله است، یکی از قاضی های محکمه عدالت بین المللی، جانشین معروف البخیت صدر اعظم آن کشور شده است. البخیت پیش از ظهر دیروز بعد از آن از کرسیش کنار رفت که از میان 120 عضو پارلمان اردن 70 تن آنها خانه برکناری وی شدند. البخیت به دلیل کندی در اصلاحات و هم فساد اداری در جریان صدارتش در سالهای 2005 تا 2007 مورد انتقاد شدید قرار داشت. و قرار است در چند ساعت آینده یک عسکر اسرائیلی در بدل صدها زندانی فلسطینی مبادله شود. این معامله که میان گروه حماس و حکومت اسرائیل صورت گرفته شام دیروز از سوی اسرا محکمه اسرائیل تایید شد. انتظار می رود 477 فلسطینی امروز در دشت سینای مصر با گیلاد شالیت عسکر اسرائیلی که برای تقریبا 5 سال در قید گروه حماس بود مبادله شود. شالیت از زمان اسارتش تا حالا در قید گروه حماس در نوار غزه به سر می برد. اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس.
با تشکر از هر لیوال و خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 9:08 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. مشاور امنیت ملی افغانستان ادعای پاکستان را در مورد ناکامی در مبارزه با گروه ملا فضل الله بی اساس خوانده است. رنگین دادفر سپنتا:
نیروهای افغانستان هیچ نوع رابطی با ملا فضل الله ندارن و دقیقا ما نمیدانیم که ملا فضل الله در کجا هست.
یک سخنگوی ناتو میگوید نیروهای بین المللی برای آوردن ثبات در منطقه با پاکستان همکاری میکنند. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان بر ادامه همکاری های این نیروها برای تامین امنیت کشور تاکید کرده است. رئیس مشران و جرگه افغانستان در سفرش به ولایت ننگرهار از وضعیت این ولایت ابراز نگرانی کرده. پس از مطالب خبری مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. یک سخنگوی ناتو میگوید نیروهای بین المللی برای آوردن ثبات در منطقه با پاکستان همکاری میکنند. پیش از این اردوی پاکستان گفته بود که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور در اقدام نظامی علیه مولوی فضل الله ناکام شدند. فضل الله رهبری طالبان را در وادی سوات براده داشت که به دنبال عملیات اردوی پاکستان از آنجا فرار کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان میگوید در همراهی با پاکستان برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش می‌ورزند. دگرمن جیمز کامینگز سخنگوی آیساف این بیانات را در جواب به این شکایت پاکستان ابراز داشته که گفته است حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در آن کشور اقدامات لازم را بر ضد طالبان بر رهبری ملا فضل الله در پاکستان اتخاذ نکردند. به گفته کامینگز آنها با پاکستان همکاری می کنند تا ثبات دائمی در افغانستان قائم گردد و به اهداف مشترک در منطقه رسیدگی شود. سخنگوی اردوی پاکستان دیروز با آژانس خبری وایترز گفت با وجود تقاضای مکرر اسلام آباد، نیروهای مستقر در افغانستان و حکومت آن کشور در مبارزه بر ضد ملا فضل الله و گروهش کندی کردند. به گفته اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان این موضوع می تواند تنش‌های موجود بین افغانستان و پاکستان را افزایش دهد. پاکستان می گوید در حملات گروه فضل الله حداقل 100 نیروی امنیتی پاکستانی کشته شدند و این مسئله اردوی پاکستان را که مشغول مبارزه بر ضد افرادگرایان می باشد سخت ناراحت ساخته است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان لطف‌الله مشعل در مورد حضور ملا فضل الله در خاک افغانستان ابراز بی‌خبری کرده است. مشعل بر رادیو آزادی گفت وی در مورد محل بود و باش ملا فضل الله معلومات ندارد، ولی مشعل با آژانس خبری وایترز گفته است گروه های تروریستی اغلبا از پاکستان وارد افغانستان شده و حملات را انجام می دهند.
از اظهارات مقامات ناتو پس از ادعای اردوی پاکستان شنیدید. یک سخنگوی ناتو میگوید نیروهای بین المللی برای آوردن ثبات در منطقه با پاکستان همکاری میکنند. پیش از این اردوی پاکستان بالای نیروهای افغان بین المللی اتهام وارد کرده بود که در جلوگیری از فعالیت های مولوی فضل الله ناکام شدند. در این اواخر روابط افغانستان و پاکستان دچار تنش شده و مقامات ارشد افغان اسلام آباد را با مداخله در امور افغانستان متهم میکنند. رنگین دادفرس پنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر روی مداخله پاکستان در کشور تاکید کرده است. با گفته او اتهامات اردوی پاکستان در مورد عدم فعالیت‌های حکومت افغانستان و ناتو در مبارزه با گروه‌های تندرو پاکستانی مانند گروه ملا فضل الله بی اساس است. زرغونه منگل باز هم با آقای اسپنتا صحبت را انجام داده و اون خواست بر رادیو آزادی چنین گفت:
نیروهای افغانستان هیچ نوع رابطی با ملا فضل الله ندارن و دقیقا ما نمیدانیم که ملا فضل الله در کجا هست که در این رابطه صحبت از همکاری باشد. در همه حال آنچه که مربوط به افغانستان میشود اراده افغانستان در مبارزه با انواع تروریسم که تروریسم که متوجه خود ماست و چی کشورهای دیگه، در اراده قاطی و روشن از افغانستان هیچ وقت از تروریسم با مساوی ابزار سیاست خارجی و یا مداخله در امور دیگران استفاده نمیکند، برخلاف کشور پاکستان یا اردوی پاکستان به صورت نظاممند و سیستماتیک از تروریسم علیه افغانستان تا کنون استفاده کرده است.
آقای اسپنتا، این مسئله به موضوعی میمانه که به اصطلاح بگیریش که نگیرید، آل پاکستان بالای افغانستان اتهامات وارد میکنه که گویا در جلوگیری از تندروا کندی کرده، در این مورد چی میگین؟
افغانستان 32 سال است که در معرض تهاجمات گوناگون قرار دارد و دستگاه ها و نهادهای حکومتی و دولتی ما تخریب و تضعیف شده. ما مشغول یک سیاست دفاعی هستیم، نه هم سیاست ماست و نه هم خاص و ارادی ما که در کشورهای دیگه مداخلات خفنانه بکنیم. اتهامات بیشتر به یک طنز شرمندک و خجالتی میماند و مسائل نیست که ما زیاد جدی بگیریم.
دکتر صاحب، رئیس جمهور کرزی دیروز حملات اخیر راکتی از خاک پاکستان و ایران بر خاک افغانستان رد کرد و گفت که این حملات اوقدر هم وسیع نبودند که رسانه ها گزارش دادن. دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟ آیا مداخله پاکستان هنوز هم با همون شدتی که داشت جریان داره در امور افغانستان؟
من فکر میکنم که سخنان رئیس جمهوری از جانب برخی از رسانه ها تا حدود زیادی درست فهمیده نشده است. رئیس جمهوری در همان مجلس که من شخصا حضور داشتم، رئیس جمهوری اشاره داشت که حکومت افغانستان و دولت افغانستان باید سیاست ها و عکس العمل خود را در برابر حوادث و ادعاهای مانند مداخلات نظامی و جنگ های مرزی بر اساس شواهد و اسنادی که حکومت افغانستان جمع‌آوری میکند و صحت و سقم آن را مورد ارزیابی قرار میدهد تعیین کند و نه بر اساس صرفا بر اساس گزارش های رسانه‌ای. و رئیس جمهور از رسانه ها خواست که در این رابطه یک مقدار با مدارا به خیشتن داری برخورد بکنند. آنچه که ما در حکومت افغانستان میدانیم این است که مرزهای شرقی ما مورد حملات غیر قابل قبول توپخانه‌ای و راکتی پاکستان قرار دارد. ما از طریق وزارت خارجه افغانستان که مرجع اصلی می باشد به مقامات پاکستانی اعتراض کردیم و از طریق مقامات دیگر هم اعتراض صورت گرفته است و من شخصا خودم از جامعه جهانی چی در صحبت‌های خصوصی و چی علنی خواستم که یکی از وظایف مسئولیت‌های جامعه جهانی بر اساس مصاحبات شورای سازمان امنیت ملل متحد تأکید بر تمامیت ارضی جمهوری اسلامی افغانستان است و تا زمانی که اینها در افغانستان حضور دارن باید از قلمرو افغانستان در برابر تجاوزات خارجی و تهدیدات امنیتی دفاع بکنند.
رنگین داد فرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و یک بار دیگر روی مداخله های پاکستان در امور افغانستان تاکید کرده و گفته آقای سپنتا اتهامات اردوی پاکستان در مورد عدم فعالیت های حکومت افغانستان و نیروهای ناتو در مبارزه با گروه های تندرو پاکستانی مانند گروه مولوی فضل الله بی اساس است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از ادامه همکاری‌های این نیروها در بخش تطبیق پروژه‌های بازسازی در کابل و تأمین امنیت افغانستان خبر می‌دهد. جنرال جان آلن قماندان نیروهای ناتو در این مورد دیروز در نشست با والی کابل، نماینده‌های شوراهای ولایتی و مسئولان امنیتی ولایت کابل صحبت کرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید ناتو با تلاش‌های خود جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان ادامه می‌دهد. جنرال جان آلن به روز دوشنبه در نشست با والی کابل، نمایندگان شوراهای ولایتی، مصفدان و مسئولان امنیتی کابل در مقر ولایت کابل اطمینان داد که وای از هیچ گونه تلاش برای تامین امنیت مردم افغانستان دریغ نخواهد کرد. وای میگوید مردم افغانستان ضرورت دارند و حق دارند تا در افغانستان صلح تامین گردد. اجازه بدهید که بگویم احساس من تا چه حد برای تامین صلح و امنیت در افغانستان مهم است. من در افغانستان به خاطر جنگ نیامدم. من در افغانستان آمدم تا صلح را بیاورم. من امیدوارم که ما و شما دوشادوش یکدیگر برای آوردن صلح کار کنیم و صلح را برای اطفالی که تا هنوز کلان نشده و یا تولد نشدن برای آنها بیاوریم. وای همچنان در مورد کمک در بخش اجرای پروژه های بازسازی و اقتصادی در ولایت کابل نیز اطمینان داده و گفت که در هماهنگی با مسئولان این ولایت هر گونه همکاری را در این بخش انجام خواهند داد. در این نشست پروژه های تطبیق شده در مرکز و 14 ولسوالی کابل با همکاری نیروهای ناتو نیز مورد بحث قرار گرفت. با گفته احمد الله علیزاده والی کابل، با اجرای این پروژه های بازسازی و اقتصادی تا حد مشکلات مردم کاهش یافته است. در این نشست نورالدین حقپناه معاون شورای ولایتی کابل صلح را در شرایط فعلی یکی از ضرورت های مبرم مردم افغانستان عنوان کرد.
مردم افغانستان بسیار رنج دیده و ستم دیده هستند. دیگر نمیخواهیم در افغانستان جنگ باشد. بیایید که با هم یک جا صلح را بیاوریم. ما نمیخواهیم که فرزندان آمریکایی و یا افغان کشته شوند. یک جا دست به دست هم داده با هم یک دست شده و صلح را بیاوریم.
جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنی ولایت کابل، یکی دیگر از شرکت کننده های این نشست، از قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواست تا در قسمت تعلیم و تربیه پلیس، تجهیزات پیشرفته و سایر بخشان نیروهای امنیتی کابل را کمک و همکاری نمایند. قماندان نیروهای ناتو در حال با مسئولان ولایت کابل و مسئولان امنیتی در مورد تامین امنیت در ولایت کابل سخن میزند که اکثر مردم در این ولایت از حملات انتحاری و تروریستی اخیر ابراز نگرانی کرده و خواهان تامین امنیت و برقراری صلح و ثبات در این ولایت هستند.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:19 دقیقه با وقت کابل شده و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رئیس مشران و جرگه افغانستان در سفرش به ولایت ننگرهار از وضعیت موجود در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. به گفته او باشنده های ننگرهار از ناامنی، موجودیت فساد اداری، برخورد دوگانه مسئولین دولتی با مردم، غصب ملکیت های دولتی و بیکاری شکایت دارند. شیرشاه همدرد در مورد از ولایت ننگرهار گزارش می‌دهد.
بزرگان قومی، مسئولین جامعه های مدنی، متنفذین و عامه مردم ولایت ننگرهار از افزایش تفنگداران غیر مسئول، غصب املاک دولتی افزایش ناامنی و فساد اداری در ننگرهار شکایت دارند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان که از مدت دو هفته به این طرف غرض شنیدن مشکلات مردم در ننگرهار به سر میبرد، با رادیو زادی گفت موارد ذکر شده را مردم برایشان گفته است و افزایش این مشکلات ما را نیز نگران ساخته است.
عمده مشکل یوزل بیا ننگرهار در توپک سالاری پلور
مشکل عمده رفتن ننگرهار به سوی توفنگ سالاری، غصب املاک دولتی، عدم تطبیق قانون، برخورد دوگانه در ادارات دولتی با مردم عام، بیکاری و بیبرخی که همیشه دامنگیری این ولایت بوده است، مردم را به تشویش و مارا نگران ساخته است. سوال در اینجاست که چرا؟ من به خاطر جواب این سوال با ولی ننگرهار صحبت کردم و برایش گفتم که این مشکلات باید حل گردد، زیرا مردم ننگرهار نمی خواهند دوباره به طرف گذشته بروند. آنها برای ما اطمینان دادند، اما این یک خبری بود که در صفحه تلویزیون به نشر رسید. می بینیم که در عمل جامعه عمل می پوشد یا خیر. اگر اداره ننگرهار این مشکلات مردم را حل ننماید، مشران جرگه افغانستان آن را با رئیس جمهور و ارگانهای ذی صلاح مطرح خواهد ساخت و به خاطر حل این مشکلات تا وقت جدوجهد کرد تا به شکایات مردم رسیدگی صورت بگیرد. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید به والی ننگرهار چنین گفته است:
اگر سوق چه خودسری کی، اگر سوق چه ظلمونه کی، که ډاکټر سره کی، که کمیشن کاران سره کی، که رشوتونه اخلی، ته د والی په صفت مکلف او مسؤل چې دې سره مبارزه وکړي او موږ ستر شایو.
کسانی که خودسری و قانونگوریزی میکنن، ظلم میکنن، اگر کمیشن کاری میکنن و یا رشوت و باجگیری میکنن یا دکتران را میازارن و اذیت میکنن، باید جلوی آنها جدا گرفته شود و ما از شما پشتیبانی مینماییم و اگر این مشکلات پایان نیافت، مردم را جمع خواهیم کرد و با بزرگان و سران اقوام ننگرهار در مورد تصمیم خواهیم گرفت. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید در ننگرهار نسبت به سابق امورات بازسازی با کندی مواجه شده و ما از ولی ننگرهار خواستیم که آن سرعت بخشد و مانند سابق کار کند. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید ولی ننگرهار برایش اطمینان داده است که نسبت به گذشته برنامه‌های کاری و بازسازی آن افزایش یافته، منتظر زی هستند که بودجه‌ها از پیاتی‌ها به وزارت‌ها منتقل می‌گردند، کمی وقت را در بر خواهد گرفت، اما پلان وسط ننگرهار را ساخته و کار آن را آغاز خواهد کرد. مردم نیز این مشکلات را تایید می نمایند و می گویند حتی بعضی از وزارتداران اموال تجارتی ایشان را نیز محصول نمی نمایند. بعضی از مامورین گمرک به شرط نگرفتن نامشان گفتند زورداران هستند که برای رئیس گمرک و مامورین اخطار می دهند و ده‌ها موتر اموال تجارتی ایشان را بدون محصول به بازار عرضه می نمایند. رئیس مشران جرگه افغانستان می گوید اگر همچون موارد ادامه پیدا کند، برایش قابل تحمل نخواهد بود.
نو 22 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد مجله فرهنگی نفعی رادیو آزادی نشر خواهد شد. مالداران در ولایت جوزجان از تلفات در حدود 170 هزار مواشی ابراز نگرانی کردند. به گفته آنها دولت و مقامات در این مورد بی توجهی کردند. عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
انجینیر رشید رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان گفت بر مبنای ارقام راجستر شده در حدود 1 میلیون مواشی مختلف در ولایت جوزجان زیر تربیه مالداری قرار داشته، ولی نسبت عدم موجودیت علفچرها و خوشسالی سال روان حدود 170 هزار رأس مواشی از اول ماه ثور تا اکنون تلف شده است. با گفته رئیس زراعت جوزجان، مالداران غرض دسترسی به علفچرها 200 هزار مواشی را به ولایات فاریاب، سرپل و بامیان انتقال داده اند.
با عرض تأسف نسبت به میان آمدن خشکسالی سال 1390 در حدود 10% مواشی ولایت جوزجان که البته از قبیل بره های نوزاد، گوسفندای پیر و نسبت مریضی و عوامل مختلف از بین رفته یا تلف شده. البته تلفات نوزادها نسبت نبود شیر مادر، برازی که گوسفندان نتانسته به صورت درست تغذیه شود، برازی که در اوایل سال در مجبور در تمام چراگاه ها علوفه خشک شد و نتانست از لحاظ شیر اینا برهای خود تأمین بکنه و مالدار هم نتانست به صورت درست غذای مکفی بر حیوانات خود بده.
شاهنور باشنده ی ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان که یک صد رسم واشیش را غرض فروش به بازار آورده است میگوید هیچ کس در غم مالداران نیست، دولت هم توجه چندان در این زمینه ندارد.
بسیاری شمارده صد مال بوده نه همه پیسله شده از خلاص کنه سوده میکنیم و دیدهش میاریم و سال چیز میکنیم. ببینید دولت اگر کمک کرد خود نکرده اینو مجبورست بینید یکی دوتا میبریم سوده میکنیم میاریم هم مال پیسله میشه هم پیسله میشه صد بیصد میاره اگر دولت هم کمک نکنه صد بیصد میاره.
هرچند در این اواخر توزیع علوفه از سوی وزارت زراعت به مالداران شمال من جمله ولایات سرپل و جوزجان پلان گردیده و برای هر مالدار 4 بوری علوفه و مقدار مواد غذایی توزیع شده است. با گفته مسئولین در این پروگرام 11000 مالدار و دهقان کم زمین شاملند، اما مالداران جوزجان مدعی‌اند که این کمک‌ها بسنده نبوده و پیش از فرا رسیدن فصل زمستان به حال مردم مالدار توجه نشود، به زودی نسل گوسفند در شمال از بین خواهد رفت.
از تلف شدن در حدود 170,000 رسم مواشی در ولایت جوزجان شنیدین. ساعت 9:25 به وقت کابل شد. از امراهی تانتایی لحظات تشکر. حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که ما را امراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شود آیا که سراغم سحر آید، زان پیش که این شام دیگر گونه سر آید. صد کوزه خرابات کنم در قدمی و ناگاه اگر نامه بر ما در آید. مخلوق برانند که دلگیری پیری، سودای من از زلف سیاه در نظر آید. شاخصور گرده تو را نظر بیارم، شاخصور گرده تو را نظر بیارم. گریار سفر کرده من از سفر آید، از فیض شگوفه است اگر صبح سپید است، از ساغر لاله است اگر شیر تر آید. افلاک به دامان زمین نقره فشاند، بر بام اگر سبزه چو مهتاب بر آید.
غزل سودای من از زلف سیاه در نظر آید را به صدای جنید شریف شنیدید از مجموعه این رقص غزلهای شاعر. این رقص غزلها مجموعه غزلهای تازه و دومین اثر جنید شریف است که امسال توسط نویسنده و به کمک آمازون.com در ایالات متحده آمریکا چاپ شده است. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم و در این هفته آقای جنید شریف مهمان برنامه ماست با صحبت روی شعر و این رقص غزلها. برنامه هفت شعر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
شورای هماهنگی رسانه‌های افغانستان می‌خواهد تا نظریات خبرنگاران در خصوص مقرره اشتغال در رسانه‌ها وارد متن این مقرره شود. صدیق الله توحیدی عضو هیئت رهبری این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت در نشست‌های متعدد به اشتراک خبرنگاران افغان نظریات آنان را در مورد مشکلات خبرنگاران در رسانه‌ها جمع‌آوری کردند.
نظریات شامل حق تفاوت، حق بیمه صحی، ترانسپورتیشن، چگونگی استخدام، بحث چگونگی انفکاک و امثال از این را در بر می‌گرفت که بعد از اینکه توحید شود رسما به وزارت اطلاعات فرهنگ سپرده میشه تا وارد متن این مقرره شود.
معلوم نیست مقرره اشتغال در رسانه‌ها چه زمانی از طریق وزارت عدلیه به شورای وزیران افغانستان سپرده خواهد شد. شماری از خبرنگاران میگویند که این مقرره باید در قالب قانون از سوی شورای ملی به تصویب برسد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا آثار تاریخی اطراف معدن مس عینک ولایت لوگر را به یک محل مسئون انتقال بدهد. عمر سلطان، سرپرست معینیت فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به هنگام دیدار از آبده‌های تاریخی در نزدیک معدن مس عینک گفت که قرار است آثار تاریخی از این محل به یک جای مناسب در ولسوالی محمد آقای لوگر انتقال داده شوند.
امید است که پیش از اینکه این معدن انفجار کنه ما تمام آثار خود حفظ کنیم، از اینجا بکشیم. در محمد آقا ما زمین گرفتیم. امیدوار هستم که اینمی چیزی که شما در اینجا میبینین در هونجا درست شود و به ملت افغانستان به نمایش گذاشته شود.
آقای سلطان نگفت چه زمانی برنامه انتقال این آثار به ولسوالی محمد آقا به اجرا گذاشته می شود. به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تا حال حدود 34 اثر تاریخی از 21 محل باستانی واقع در اطراف معدن مس عینک کشف شده است. افغانستان جدید از چشم افغانها زیر همین عنوان یک نمایشگاه عکس در ولایت بامیان افتتاح شد. این نمایشگاه از سوی مرکز فوتوژورنالیسم چشم سوم برگزار شده است. نجیب الله مسافر، رئیس این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه بیش از 140 قطعه عکس به نمایش گذاشته شده است. با گفته آقای مسافر، این عکس ها در جریان 10 سال گذشته از سوی 14 عکاس افغان گرفته شده است. در این عکس ها مناظر طبیعی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغان ها برجسته شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
این رقص غزلها مجموعه غزلهای تازه و دومین اثر جنید شریف است که امسال توسط نویسنده و با کمک amazon.com در ایالات متحده آمریکا چاپ شده است. از جنید شریف مجموعه دیگر به نام در این باد برگریز در سال 2004 به نشر رسیده است. اما این رقص غزلها که بیشتر در برگیرنده سروده های سالهای اخیر شاعر است، یک قصیده، یک مثنوی و تعداد چستان در آخر کتاب را هم در بر می گیرد. صفحات اول کتاب به چند سخن درباره شعر از آقای جنید شریف اختصاص داده شده و در برگیرنده دیدگاه های شاعر است. جنید شریف مهمان این هفته مجله آزادی است و صحبت با آقای شریف را با طرح این سوال که شما چه تعریفی از شعر خوب دارید آغاز می کنیم.
تعریف شعر خوب بحث طولانی میخواید، ولی به نظر من یک برخورد مفید به تعریف این خواهد بود که آدم عناصر مختلفی را که در تعریف شعر گنجانیده شده لیست کنه. به نظر شخص خود من از جمله او عناصر بود صوتی، بود هماهنگی با قالب، بود مضمونی، بود زبان و بود تصویر و تئاتر و بود تداخل متنها از جمله عناصر مهم شمرده میشه.
و شعر بعد از نظر شما چی نوع شعر است؟
مثال های زنده شعر بعد است که تنها و تنها به نظم بودن یا به وزن و قافیه اکتفا کنه، یا اصلا بکر بودن مضمون ده و هیچ طرح نشده باشه، یا از نظر زبان مثلا زبان شعر بد مثل زبان نثر است، اتفاقا بدتر از زبان نثر. و مثلا از نظر تصویر یک شعر بد مفاهیم مجرد طرح میکنه و هیچ تصویر ارائه نمیکنه.
آقای شریف، شما چی تعریف برای قالب شعر دارین؟
قالب به معنای سطحی کلمه فقط محدودیت های فرم است. مثلا از قواعد عروض سرکشی نکردن، به قافیه وفادار بودن، قافیه تکراری نداشتن، همچه چیزا. ولی در سطح مهمتر، در سطح عمیقتر، قالب به نظر ما یک آگاهی و آشنایی مشترک است میان شاعر و شنونده. آگاهی از خصوصیت‌های متعددی که با هر نوع شعر یا با شعر در مجموع پیوند داده شده می باشد. هم شاعر و هم خواننده می داند که وجود این خصوصیت‌ها در شعر ضروری است و مراعات این نزاکت‌ها تأثیر می گذاره بر کیفیت شعر. ما اگر اجازه‌تون باشه یک مثال بیرون از ادبیات براتون میگم. کلمه ادب مثلا ما از من آشنایی دارین که در مورد روابط بین انسان ها استفاده میکنه. ادب خودش همچی یک آگاهی را ایجاب میکنه. مثلا شما به یک مجلس میرین، در این مجلس یک نفر از مردم دیگه کده بلندتر حرف میزنه، یک آدم از دیگرها کرده پرحرفتر است، و یا یک کس دیگر را میبینین که خوردن و نوشیدنش تمکین نداره. این حال در مورد این انسان ها شما با استفاده از آگاهیه که از ادب دارین قضاوت میکنین و قضاوت کردن میتونین. در مورد شعر هم همطوره. نزاکت هایی است که یک تعداد زیاد نزاکت ها در ذهن خواننده وجود داره که با استفاده از اون نزاکت ها شعر خوب از شعر بد تشخیص میکنه. دیگر قالب به نظر من در این معنای گسترده یک چارچوب است که تمام خصوصیت های شعر خوب یا شعر در مجموع احتوا میکنه.
تشکر آقای شریف. ما شعرهای شما را، این رقص غزل ها را خواندم. خب معلوم دار که اینا مجموعه غزل های شماست و در آخر کتاب شما قصیده و مثنوی هم دارین و اتو دیدم میشه که گرایش شما به طرف غزل البته که بیشتر است و به شعر کلاسیک. به شعر نو شما چی نگاهی دارین؟ شعر نو چطور میبینین؟ مخصوصا مسئله قالب و مسئله وزن در شعر نو.
به نظر ما شعر نو البته خودش یک قالب جداگانه داره یا چندین قالب داره که از قالب شعر کلاسیک بسیار متفاوته و من شخصا زیاد آشنایی ندارم با شعر نو، مخصوصا شعر نو در دری و پشتو. آشنایی که تا حدود دارم با شعر نو در شعر انگلیسی و دیگر زبانهای غربی است و اونا را که من میبینم شعر نو مشکل تر است، دشوارتر است از شعر کلاسیک. چرا؟ به خاطر که محدودیت های شکلی و محدودیت های صوتی و اینا ندارن، همه توجه شاعر به طرف مضمون و بکر بودن و هماهنگ بودن مضمون است. همچنان توجه شاعر و توجه خواننده و بکر بودن زبان است. و اگر مثلا فرضاً شعرهای برشت ببینین یا شعرهای فرضاً شاعرهای دیگه غرب، اینا یک مضمون بسیار عادی را میگیرن و او را بسیار برازنده و بسیار بکر و تازه پیشکش میکنن و اگر او تازگی نباشه شعر نو سکوت میکنه. و من خودم یکی دو تا سه تا بعضی وقت در مجموعه اول خود دارم بعضی شعرهای نو، ولی شعرهای نو ما زیاد تابع قالب‌های وزنی کلاسیک است.
به نظر شما شعر در پلوی ازی که به تفکر و احساس متکی باشه، اتکای قوی تر شعر و پشتوانه دیگه که شعر میتونه داشته باشه چی خواد بود؟
به صورت مختصر باید عرض کنم، به نظر شخص من مهمترین پشتوانه شعر بر علاوه یا به اضافه مضمون بکر مسئله زبان است. و وقتی که من میگم زبان، منظور من مشخص است که زبان شعر باید بسیار دیگرگونی داشته باشه، ولی در پهلوی از او استفاده از صنایع دیگه صوتی دیگرگونی میاره. دیگرگونی های سیمبولیک، مثلا استفاده از سیمبول و بیان غیر مستقیم، مثلا کنایه یا استعاره، این دیگرگونی میاره. استفاده از همنشینی های کلمات که کدام کلمات با کدام کلمات همنشین بوده میتونن و کدام کلمات از همنشینی محروم میباشن، این خودش مراعات زبان است. و در پهلوی از این فشردگی بیان، شعر خوب زبان فشرده عرض میکنه، یعنی در او حشوه و اضافت نیست. و بالاخره شعر خوب زبان تصویری داره، چنانچه پیشتر گفتم میتونیم شما یک مفهوم به صورت مجرد با کلمات مثلا علم، دانش، این کلمات غیر شاعران است، چرا این کلمات مجرد است، ولی میتونین که همو عین مضمون با تصویر ارائه کنین و او زبانتان دگرگون میسازه. و در پهلوی تصویر البته تئاتر هم بسیار مهمه. مثلا اگه شعرهای مولانا را ببینین، یک شیوه دراماتیک داره و از اون خاطر است واقعا که مولانا را در غرب بسیار دوست دارن. چرا؟ خوب ترجمه میشه، چون نمایشنامه و تئاتر بین المللی است، او تابع فارسی و انگلیسی نیست.
تشکر آقای شریف. توفیق شما برای مجله آزادی چی است؟ چی غزل دارین که بخارین؟
از این مجموعه تازه فکر میکنم ان غزلی که همانوان است با مجموعه این رقص غزل ها امور برتان بخوانم.
بله، چرا نه؟
منتها پیش از اینکه بخوانم باید بگویم که در این شعر امی مسئله تضمین یا تداخل متون به کار رفته و پس منظر شعر یک آهنگ فولکلوری که پشتو مزد تشبه و که پاتش باران دید، این آهنگ فولکلوری در عقبش است و داستان محمود و عیاض حتما شنیدین، کرکتر بودا و بالاخره یک اسطوره هندی از یک الهه هندی با تمام از اینا اشاره شده. این رقص غزل ها صد خانه دل بی سر و سامان شده امشب، زلف چه اله هست پریشان شده امشب، می بارد و سیل آمده و ره گذر شوخ، هم سفره دوشیزه باران شده امشب، در کوه نگنجیده و از بام فتاده، مهتاب چی دزدیده که پنهان شده امشب، تا خرمن مویش به زمین سنبله سیده، محمود گدای در دهقان شده امشب، زنجیر فرود آمده بر شانه کوهسار، شهزاده ز پرهیز پشیمان شده امشب، آواز رسای نرسیده به مقامی که این بودکده با بادیه یکسان شده امشب، این شیون عود است و تب و تاب سرود است یا رقص غزل هاست چوگوفان شده امشب.
راتوش تو فانونه گله و دیگی مزد تشپا و پاتش باران ده کلوی رو با راتوش تو فانونه اشتركوا في القناة.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های برنامه هفت شهر عشق سلام. میگویند در گذشته ها تمایز بین افسانه و قصه و داستان چندان هم مورد بحث نبود، هر کدام به جای دیگری کاربرد داشت و قصه ها و داستان ها با افزودن روایات مملو از غلو گویا به ارزش داستان می افزود و تا حدودی که این گسترش های عمدی به متن قصه و داستان لطمه وارد می کرد و یا چیز دیگری از آن به میان می آمد، به خصوص که راویان بی سواد و کم سواد تحریف بیشتری به آن وارد می کردن نسبت به اهل ادب و سواد. خداوندگار بلخ در مورد قصه که اسم رایج در آن زمان بود چنین می فرماید: ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. بالزاک میگوید افسانه ها در حقیقت تاریخ خصوصی ملت هاست، تاریخ مردم از میان همین افسانه ها بازسازی می شود و می تواند داشتهای کهن را به مردم معاصر ما انتقال دهد. با توجه به کمی فرصت با این گفته کوتاه به اصل مسئله می گذریم. برنامه امروز خاصه شده به محفل ادبی با نام شبهای کابل که به شب 12 آن درنگی داریم و از کارهای جدید تقی واحدی نویسنده و رمان پرداز معاصر که رمان گلیمباف وی بار دوم به نشر رسید یادی غیر جانبدارانه می نماییم. بیایید نخست تقی واحدی را مختصر بشناسیم. تقی واحدی در قریه سراسیاب ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ در سال 1349 چشم به جهان گشود و به 12 سالگی ناگزیر به مهاجرت شد. او از جمله نخستین کسانی بود که به طور جدی در بین مهاجرین افغان در ایران به داستان نویسی پرداخت و این کار از سال 1367 آغاز شد. در سال 1372 به زادگاه خود برگشت و شامل پوهنتون بلخ شد و بعد از فراغت با آمدن طالبان دوباره مهاجر شد و در سال 1382 مجدداً به مزار شریف آمد و تا امروز کارمند بخش مزار شریف کمیسیون مستقل حقوق بشر در آن دیار است. مجموعه داستانهایش به نامهای جای خالی گلدان، چهارشنبه آخر، مجموعه گل قاقا و رمان گلیمباف که جایزه بهترین داستان افغانستان را حائز شد و مدعای این برنامه نیز همین رمان است که روی آن بحث می کنیم. و اما این کتاب از سوی شماری از منتقدین داستان و خصوص خانم دکتر حمیرا قادری با دید موشگافانه نقد شد و در حضور نویسنده گلیمباف که از مزار شریف به شبهای کابل آمده بود صحبتهای رویاروی انجام شد. خانم قادری نقد خود از کارهای تقی واحدی را با این جملات آغاز کرد:
احساس میکنم در داستانهای کوتاهی که از آقای واحدی خواندم شاید اگه به دیده یک خواننده می بود کارم راحت تر می بود، ولی وقتی میخوای آدم صحبت کنه باید در موردش کمک دقیق تر باشه. در کل مجموعه داستانهایش، هرچند که بعضی داستانهای کوتاه را نخواندم، بعضی ها را گزینشی خواندم، احساس کردم که جناب آقای واحدی دل مشغولی منسجم یک نویسنده را نداره، به هر موضوعی دست زده و می خاطر نمیفهم چرا احساس کردم با داستان کوتاهای آقای واحدی نتونستم زیاد پل بزنم.
با باور دکتر حمیرا قادری تمام داستان روی یک گلیم بافته می شود و خود این گلیم نمایانگر فرهنگ ملی است، چرا که هر دختر گلیم باف ناگزیر است که گلیم توی خود را ببافد و داستان نیز کلن روی یک رسم و رواج ساخته شده است. پارادوکس قوی این داستان حضور مرگ و زندگی از جنگ است و هر دپ و دوپی که گلیم باف با شانه بر گلیم میزند با صدای گرم گرم تیاره تا حدی هماهنگ است. بیانی که حوادث این داستان میرساند این است که با وجود پرتاب بم از تیاره، شخصیت های داستان گلیمباف برای زنده ماندن خود با بی پروایی آگنده از ترس و نگرانی مشغول آوردن آب است، به گاو خود آب و کامی دهد و پرندهی که در قفس است دانه می ریزد و مادر حین توقف بمباران تیارات تنور می تافد و نان پخته می کند. روایت در داستان از کارهای اساسی راوی است که نویسنده یا کلن با زبان میاری و یا زبان محلی نقل کند و اگر بر این شیوه دقت کامل نشود خواننده داستان را در آغاز و یا در نیمه ترک می کند. از دیدگاه دکتر حمیرا قادری از نظر دستوری و میاری روایت گلیمباف در بلا تکلیفی قرار دارد.
در تنه اصلی روایت صفحه 108 آمده که میفهمید که گلیم توی خود را مبافم، در حالی که اگر قرار بر این باشد که روایت در تنه اصلی زبان معیار باشه باید میشد که میفهمید که گلیم توی خود را میبافم. اگر قرار است که در تنه اصلی روایت زبان شکسته باشه باید هر دو فعل جایگاه اصلی را داشته باشه و این اشتباهی است که در بعضی از فعل‌ها در تنه اصلی روایت اتفاق افتاده. روایت کننده ما پاتوس جناب آقای واحدی خو نیست، بنابراین پشت راوی نباید نویسنده باشه.
از حبیب صادقی، شاعر و رمان نویس جوان که از ولایت سمنگان به این شب مهمان بود، از داشت و نداشت های تقی واحدی در کارهای ادبی وی پرسیدم.
چیزی که در کارهای تقی واحدی کمتر احساس شد و باید می بود، او عدم یک انسجام و هماهنگی خاص و یک پیام درون مایه واحد بود که تقی واحدی باید به جامعه و مخاطبین خود می داشت. تقی واحدی که بگذاریم از مسائل دیگه، او پختگی، ظرافت و نازک بینی تقی واحدی در داستان.
اما با این همه دیدگاه هایی که بر کار تقی واحدی و رمان گلیم باف صورت گرفت، از خود او بشنویم.
محترم تقی واحدی، نویسنده و منتقد ادبی، ما امروز شاهد برگزاری محفلی بودیم در مورد کارکردهای شما و مخصوصا در مورد اثر اخیر شما گلیم باف. اکثری کسایی که کارهای شما را نقد کردن، در نوشتار شما، در داستانها و رمانهای شما، فضای داستانهای شما را گویا مکدر نشان دادن. تأثیر ازی کدر و منبی ازی چه هست؟
خب من فکر میکنم که دو علت وجود داره در اینکه چنین شخصیت های در داستان های ما پرورش یافته. اول برمیگرده به وضعیت عمومی جامعه ما که فقر و جنگ و تبعیضات گوناگون سبب تیره و تار شدن افق زندگی جامعه ما گردیده، مهاجرت هایی که شده، کشتار هایی که شده، به هر حال همه از اینا دست به دست هم میده و یک تصویر تاریک پیش روی ما ترسیم میکنه. دومین نکتهش برمیگرده به شخصیت درونی خود ما. دوران کودکی ما یک دوره بوده که آمیخته بوده با نوعی از فقر، نوعی از میشه گفت که بی‌توجهی.
بسیار مختصر همین گلیم باف را برای ما تشریح کنید.
گلیم باف داستان یک دختری است در یکی از دهات شمال افغانستان که در یک روزی که در اونجا جنگ بین قوای مجاهدین و قوای دولت جریان داره، ای درگیر سرنوشت خود است. گلیم را که برای عروسی خود بافته در حال ختم شدن است، اما به کسی که به شوهر داده شده از او راضی نیست و در نهایت ختم داستان همزمان بشه با آغاز شب و ختم روز و او کسی که قرار است به عقد از او در بیا و به خانواده از او فرستاده شده، او در جریان این جنگ کشته میشه. به این خاطر دیگه کسی نخواد که دروازه بخت مرا به صدا در بیا و طلبگار بیا.
با توجه به نقدی که به این کارکردهای شما به خصوص به گلیم باف شد، نظر خود شما را داشته باشیم، چه کاستی در کار خود شما میبینه؟
بعضی از نکاتی هم که یادآور گردید شاید مورد قبول من قرار نگیره، اما در مجموع نکاتی که یادآوری شد برای من خیلی آموزنده بود.
عمدتاً این نکته که دکتر همیرا انتقاد کرد به داستان، او را چطور ارزیابی میکنین؟
نکته دیگه که اونها اشاره کردن این بود که یک نویسنده باید کوشش کنه که راوی داستانش یا شخصیت اصلی داستانش از جنس خودش باشه. خب با این نظر موافق هستم، ولی دلیل خودم ما داشتم. به هر حال ما اولویت های دیگه هم داریم. ما در کنار از اینکه احساس بکنیم زنها رنج های بیشتر را نسبت به مردها در این جامعه میکشن، یک مشکلی دیگه هم که زنها داره است که فرهنگ و سنت جامعه به اونا اجازه نمیده که بخش زیاد از رنج ها و درد ها و آرزوهای خود بیان بکنن.
خیلی ممنون آقای واحدی.
شنونده های محترم، با تقریر بخشی از رمان گلیم باف به صدای فریبا حمیدی برنامه را به آخر می رسانیم. تا برنامه دیگر انشاءالله.
سر تار کلوله را گرفتم که چوب چجور کنم که اگه بیکار می شیشتم قهر ننمی آمد. گلیم خاک مانده سرنوشتم شده. از روزی که دست چپ و راست خود شناختیم گلیم بافتن بوده و ما دو روز بیکار نماندیم که باز دیگه گلیمشته شده. تا جان داریم باید ببافیم که نفس بکشیم و گفته کاکایم تیل و چای و شکر و نمیفهمم چی بخریم. نمیدانم اقدر گلیم کدام سوی دنیا میره. زنایشان البته گلیم نمی بافن، نیک در رویشان بیخم شیشتن و گلیم های بافته شده را زیر پای خود مندازن. بی خبر از ما بیچاره ها که روز تا بیگاه سرای ما خم، پشتای ما کرخت و کوب، خار علی بابا نشد، در جوانی پشتش کوب شد بیچاره. زنها پشتشان روی گلیم کوب شوه و مردها بیشینن در لافجای روز خود در قصه‌گویی و لاف و پتاق تیر کنن. بی مروتی را از خود کردن برشان هی که خوب است که جوره های گلیم رو رو بافته شوه و اونا ببرن مزار سودا کنن، کباب بخورن و چکر بزنن و پس چوغ یک جوره گلیم دگره بیارن که باز ببافیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.